بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که در باب کلام اسلامی به کلام رائج و سنتی متنی که برای سطح عالی کلام می شود معرفی کرد همان کتاب کشف المراد که شرح بر تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی است. در ارتباط با این مطلب کتاب‌های دیگری را هم خدمتتون معرفی کردیم، مخصوصا از اهل سنت، از مذاهب مختلف کلامی اهل سنت کتاب شرح الاصول الخمسه را برای معتزله، شرح المواقف را برای کلام اشعریه، شرح العقائد النسفیه را برای کلام ماتوریدیه و نیز شرح العقیدت طحاویه که این کتاب خاصی است ابو جعفر طحاوی مصری، یکی از اعلام اهل سنت، البته مذهبش حنفی است، خود ایشون به لحاظ فقهی حنفی مذهب ابو جعفر طحاوی، ولذا احناف به ایشون خیلی توجه دارن، شخصیت برجسته است و اونا هم خیلی بهش توجه دارن. بالاخره یک کتابی دارد، رساله کوچکی است به نام بیان و اهل سنت و الجماعه، اسم کتاب ایشونه، علامه ابن ابوالعز حنفی، از علمای قرن هشتم حنفیه است. اینو شرح کرده به نام شرح العقیدت طحاویه. در بعضی از جاها در این شرح مطالب به گونه‌ای تقریر شده که با مذاق سلفی ها سازگاری داره. خاطر همین خصوصیت این کتاب در بین سلفی ها کتاب معروفتر و مهمتری است، یعنی نسبت به شرح مثلا عقائد نسفیه یا نسبت به شرح مواقف و اینها این اعتبار بیشتری داره. خب بستگی داره که اون تعریفی که شما از کلام اسلامی ارائه میدهید و مانند آن اون تعریفی که از فقه اسلامی ارائه میدهید یا از تفسیر مثلا اسلامی، بستگی به اون تعریف داره. گاهی پیروان یک مذهب جوری تعریف میکنند، حالا فرقم نمیکنه که شیعه یا غیر شیعه، که فقط بر مذهب خودشون انطباق پیدا میکنه. مثلا در بین اهل سنت برخی وقتی که علم کلام را تعریف کردن به گونه ای تعریف کردن که فقط و فقط شامل کلام اشعریه و گاهی فقط اهل حدیث میشه. دیگه هر مذهب کلامی را میگن کلام اهل البدعه. لازم میفرمایید اصلا از اول اونا در حوزه یک مثلا متن کلامی اسلامی اصلا قبول ندارن. حالا نقطه مقابل هم بستگی داره که ما از موضع شیعه بیاییم فقط اونی را که در چارچوب اعتقادات خودمون قرار داره، که خب در نفس الامر هم همینطوره، میگیم اسلام راستین اینه. ولی حالا به لحاظ مقام بحث و تعلیف و اینا هم بیایم همین معیار زیغ و خاص را ملاک قرار بدیم، و دیگه اصلا نمیشه اونا را اسلامی گفت. ولی این نگاه یک نگاه خیلی محدودی است و شاذه، یعنی اونی که متعارف میان علم فقه را مثلا تعریف میکنن، علم کلام را تعریف میکنن، تفسیر را تعریف میکنن، تعریف عامه. منتها وقت میگیم که حالا این مذهب کلامی اسلامیه، منتها مذهب کلامی اسلامیه با این خصوصیات که این اعوجاجات، این اشکالات را مثلا داره، توجه بفرمایید. با این نگاه دوم یه نگاه مناسبتر، معتدلتری است. بالاخره در بین این مذاهب مشترکات زیادی هست، چه در اصول چه در فروع. باید اون مشترکات را گرفت، اون وقت به اصطلاح تفسیره بهش زد، حاشیه بهش زد، تعلیقه زد، نقد کرد. بله، کما اینکه مثلا فرض کنید که یک مجتهد رأی مجتهد دیگر را رد میکنه، یعنی در یک مذهب، حتی در یک مذهب اگه از او بپرسی که حالا حکم خدا کدومه، دیگه همین نیست که من میگم، اون را رد میکنه، تخطئه میکنه. ولی اینجور نیست که بگه اصلا این فردم به طور کلی از دائره مثلا شیعه یا اسلام خارجه. میگه رأی او هست، منتها من میگم این درسته، اون را رد میکنه. باید با این نگاه متعارف اینه. برحال میگن کلام اسلامی، کلام اسلامی چیست؟ تعریفش اینه دیگه، علمی است که درباره عقاید اسلامی بحث میکنه. عقاید اسلامی خب چیه؟ توحید و مثلا نبوت و معاد و این چیزا. حالا اونا هم بحث میکنن، ما هم بحث میکنیم، اون میشه کلام اسلامی، این هم میشه کلام اسلامی. با این تعریف ها یبحث عن العقاید الاسلامیه. بله، اگر شما یه قیدی هم بهش بزنید، بگویید یبحث عن العقاید الاسلامیه الحقه، این اون وقت دیگه اونو اصلا خارج میکنه. گاهی گفتم بعضی از علما از اهل سنت کلام را طوری تعریف کردن با این قید حقه، اونم از نگاه خودشون، حقی که اون میداند. اون وقت دیگه مثلا به شیعه که رسیده گفته اینا اصلا اهل بدعت هم، معتزله که رسیده اینا اهل بدعت هم، اصلا کلنم خارج میدونه. مثل اینکه ما نگاهمون به قولات اینجوره، ببین قولات، چون اصلا از اول اینا یه حرفی میزنن که شرک آلوده، از ابتدا کار رو خراب میکنن، میگیم اینا اصلا ما قبولشون نداریم که اینا مسلمون باشن. اما حالا یک اشعری، یک معتزلی، خب بالاخره خدا رو قبول داره، خاتمیت قبول داره، نبوت قبول داره، نمر قبول داره، یه جاهایی هم خب اختلاف نظر هست، نه اون موارد رو هم میگیم. بر این اساس ما همه کلام اسلامی که میگیم، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، فقه اسلامی، وقت در درون فقه اسلامی فقه حنفی هست و فقه شافعی هست و اینجاست دیگه، میگن المذاهب الفقهیت الاسلامیه، المذاهب کلامیت الاسلامیه، اینجوره. علمای معروف مذاهب اینجوری نگاه میکنن، فقط مربوط به ما هم نیست، به این سطح این نگاه، نگاه بهتری. آدم حرفشو میزنه، اما از اول چرا یه جوری با اوقات تلخی وارد بحث بشه؟ نه، با صفا صمیمیت، منطقه حرف حسابی خودش رو بالاخره میتونه، موضع داره، موضعش مشخص، به این خاطر با این نگاه هست.
نظرها مختلفه. مثلا از تاریخ هم دیدیم قطعی هم چه بس های نتونه آدم به قطع برسیم. مثلا در باب ما خودمون شیعه هستیم، که خود شیعه ها که به امامت و به عصمت و به این همه اعتقاد داریم، آیا علم به همه امور، همه ریز و درشت مسائل علاوه بر علم به شریعت و معارف ها. اینا همه شیعه روش متفق الرأی هم که امام از ویژگی هاش اینه که عالمون به دین، علم درست حسابی دیگه، این علم هم که میگیم علم اون مقام اثبات ثبوت یکیه، در معارف، در احکام، در تبیین شریعت اینجوریه، امام معصومه و این علم را داره. حالا آیا از شرایط امام این هستش که همه لغات را بدانه، همه فنون را بدانه، همه اسرار را بدانه، اصلا علم ماکان و مایکون و گذشته و آینده و همه این چیزا را باید بدانه؟ یه عده میگن بله. یک عده از شیعه اینا را هم جزء شروط امامت و صفات امام دونستن، ولی خب متفکرانی مثلا مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طایفه امثال اینا میگن نه، ما اینا را دیگه از شرایط امامت نمیدونیم. بله، این که حالا امام اینا را هم بلده و میدونه و علم امام سعش هست، اون بحثش جداست، به لحاظ روایات، به لحاظ ادله میکنه با هم قائل بشیم. اما این که حالا یجب امام به ما هو امامون، به ما هو امامون که میخواد مقام امامت را احراز بکنه، آیا اینو باید داشته باشه؟ این مثلا اختلاف میشه. اونایی که میگن که اون شرط به اصطلاح هست، اونها اون گروه من اخباری مسلکی ها اینجوری هست، اینا برمیگردن به اینا میگن که شما به اصطلاح میشه خدمت شما که نظرتون این استش که حق امامت را ادا نمی کنید، یعنی مقصرید، میگن المقصره، میگه اینا آدمایی هستن که نیومدن در اون حد امام و شرط امامت رو درست بزن. نقطه مقابل گاهی از طرف این گروه به اون گروه گفته شما گرایش قلوب آمیز دارید، نه حال همه ها، حال فعل جمله گاهی وقتا گفته شده. ببینید باید وقتا اینطور هست، حالا هم که آیه محسنی اشاره کردن به هر حال بالا با این منطقه، این تعریفی که رایج اینه. خب یه سری کتاب ها رو من خدمتون عرض کردم، میکنم کتاب هایی که نام بردیم، همین شرح عقیده تهاویه و مسدیه و امثال اینا، اینا کتاب های معتبریست بین اونها. حالا من یه چند تا دیگه از کتاب های خود شیعه هم، حالا که این بحث مطرح شد، با خدمتون عرض بکنم، فکر میکنم که مفید باشه. آثار شیخ مفید بلا استثناء، هر کس که مایل باشه که در زمینه کلام شیعی کار تحقیقی انجام بدهد، آثار شیخ مفید دیگه بلا استثناء واقعا اینطوره، هیچ تفسیر تعلیقا نمیخواد. این مرد اونقدر بزرگا بزرگواره، اونقدر جامعیت داره که حقیقتا اینطوریه که آثارش این خصوصیت را داره. مثلا کتابی دارد به نام اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، خیلی کتاب قشنگ خوبیست، آمده اعتقادات شیعه را منظم و منقح بیان کرده، در مقابل اعتقادات معتزله را بیان کرده، اعتقادات دیگران را هم مرجعه اهل الحدیث مثلا این را گفته. انگیزه ایشون برای این تألیف این کتاب این بوده که نگاه نکنید الان حد و ثغور، حدود و ثغور مذهب دیگه مشخص شده، در اون زمانها اینا مشخص نبود و متهم میکردن شیعه را به این که اینا مذهب مستقلی ندارن اصلا، اینجوری رای شایع میکردن، رای میکوبیدن، تخته میکردن، میگفتن که اینا یا پیرو معتزله هم یا پیرو اهل حدیث هم، میگفتن در شیعه یه عقلگرا داریم، مثلا اینایی که روش های عقلی دارن اینا معتزله هست، در واقع پیرو معتزله هستن، در شیعه یه عده‌ای هم اخباری و اهل حدیث بودن دیگه، گرایش های اخباریگری داشتن، میگفتن اینا هم پیرو اهل حدیث هم، اینا اصلا از خودشون چیزی ندارن، یه مذهب حسابی نیست که استقلالی داشته باشه و پایه و اساسی داشته باشه، اینجوری تبلیغ میکردن، نه یه چیز خود روی یه پیدا شده، حالا یه چیزی از اونا گرفته، یه چیزی از اونا گرفته برای خودش مذهب کرده، اینجور با مذهب شیعه برخورد میشد در عصر غیبت اون اوائل اینا. خب یک شخصیتی مثل شیخ مفید و یعنی خدای متعال بالاخره عنایت کرده این فرد را در اون دوره قرار داده، از نظر سیاسی هم اوضاع احوال یه خود روبرا شد. حالا اگر اوضاع احوال روبرا نمیشد که نمیتونست این حرفا را بزنه، نمیگذاشتن یعنی آتیش میزدن، کتاباشو میسوزوندن، خودشو میکشتن. در عصر حضور چطور برای امام صادق و امام باقر علیهم السلام اون وضعیت پیدا شد؟ چرا برای امام زین العابدین نشد؟ چرا برای امام مجتبی و امام مسلم مثلا نشد این وضعیت در عصر معاویه و اینا؟ حالا در عصر غیبت هم اینطور شد. در اون زمان شیخ مفید اوضاع احوال سیاسی می شود که این آل بویه یک طرف، همدانی ها یک طرف، اینا شیعه بودند. حالا اگر شیعه اثنا عشری هم بلزن نبودن، ولی بالاخره اصل محبت اهل بیت و فضایل اهل بیت اینا مطرح بود براشون، حرمت می نهادن و مجال پیدا کرد. شیخ مفید در اون دوران زندگی می کرد، در اون دورانی که آل بویه، خاندان بویه اینا اول در حد وزیر و اینا بودن، ولی خیلی نفوذ داشتن، خلیفه در دستشون بود به اصطلاح، یعنی اونا در واقع گرداننده کار بودن، ولو اسم خلیفه بود، ولی اینا آدم های قدر و شاخص و مدرسه‌ای بودن و شیعی هم بودن، گرای شیعی داشتن. اون همدانی ها هم که اون سیف الدوله یه همدانی که خب لابو شنیده دیگه، سیف الدوله شخص بسیار سلحشور، مبارز، صداکار در جنگ با مسیحی ها، صلیبی ها، یه آدم نامداری بود. این آدم نامدار گرایش شیعی داشت، وضعیت برای شیعه خوب بود. اونو که شیخ مفید از اون فضای سیاسی خلاصه استفاده کرد و نبوغی که داشت واقعا ذکی بوده، حاضر جواب، فتن، قرآن، حدیث، تاریخ، عقل، همه در دست شیخ مفید. چون پهلوان بود، یعنی وقتی که از دنیا رفت گفتن که الان دیگه مخالفان یه خواب راحت میرن دیگه، چی بود یعنی؟ گفتن که دیگه الان یه خواب راحت مخالفان میرن، یعنی اونا میگفتن رافضه دیگه، کلمه را اصطلاح درست کرده بودن که شیعه را با کلمه رافضه ای میکوبیدن، گفتن رافضه، رافضه. این الان رفت این شخصیت امام رافضه گرفت، ما دیگه حالا خیال خواب راحتی میریم. خیلی مسئله شیخ مفید را میگم، خیلی باید مقامش عظیم و بزرگه، روز قیامت ایشان معلوم میشه، حالا خیلی مشخص نیست قیامت شیخ مفید کجاست. خیلی کار کرده، خیلی خدمت کرده. اینه که اونجا آمده گفته بابا مذهب ما اینه، معتزله چی میگن مشخص کرده، پس اون اتهام را رد کرده. مرجع و اهل حدیث چی میگن اونا مشخص کرده. یعنی شما اگر بیه اوائل مقالات دقیق بشید میبینید به خصوص رو معتزله تأکید داره که جدا میگه، مرجع و اهل حدیث هم میگه. اون وقت همه اشعریه که نبود، تازه حالا مثلا نبود، این تازه مطرح شده بود، من که اصلا نبود. گاهی گفته که مثلا یه شیخی هم پیدا شده به نام ابوالحسن اشعری اینجوری گفته مثلا، اینم خبراش داشته، اون تا حالا اون جا نرسیده به من مثلا. لذا این کتاب اوائل المقالات را تهیه بفرمایید. البته من که توصیه اینه که دوستان یه جوری برنامه ریزی کنید که این مجموعه مصنفات شیخ مفید را 15 جلده که چاپ شد در کنگره ایشون به نام مصنفات شیخ مفید، حالا اگر براتون میسور هست و مثلا میتونید این کار رو بکنید و الا در نظرتون باشه این مجموعه مصنفاتش خیلی ارزشمنده و یک جلدش همین کتاب اوائل المقالات، البته جدا هم چاپ شده، اوائل المقالات فی المذاهب و مختارات. اون وقت جالب هم اینجاست که مثلا تو شیعه که میرسه، یعنی خیلی زیبا، وقتی میرسه به عقاید شیعه میگه که خب این مشهور بین شیعه است یا مورد اتفاق شیعه است، اینا مشخص میکنن، یا اینکه معروف مشهوره و نوبختی ها چی میگن، مثلا نوبختی ها یعنی شیعیانی که از خاندان نوبخت بودن، آل نوبخت، ببین اینا رو مخلون میکنن مشخص، یه خیلی اعتبار داره مرحوم شیخ مفید اون زمان. هر جا هم خودش یه وعی داره، میگه و انا اقولو، جاهایی هم خودش دیدگاه های خودش رو مشخص میکنه. خیلی کتاب ارزشمندی، یعنی واقعا دیگر روی کتابای اصل و مادر برای عقاید ما. این کتاب کتاب بسیار ارزشمندی، اوائل المقالات المذاهب و المختار. ایشان یک کتاب دیگه ای داره، حالا این بدسترها رو من عرض میکنم تو حوزه کلام، به نام تصحیح الاعتقاد به ثواب
انتقاد تصحیح صحح یصحح تصحیح اسم کتابشه تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد. چرا این را نوشته؟ ببینید چه کارها کرده اینا، واقعا تأمل میکنه ها؟ انتقاد نقد، انتقد ینتقد انتقاد، نقد نقد. میخوام عرض کنم که باز شما تأمل کنید هر کتابی که نوشته ها رو حساب. حالا ببینید یه وقتی مثلا بنده نگه بزن ما هم یه کتاب بنویسیم، بالاخره بگن ایشون هم نویسنده بود، یه چیزیست دار یه وقت نه حساب میکنه که الان کجای کار خلل داره، با زمین مونده اون یه بونی میچسته. در من خدا رحمت کند استاد مطهری، حالا نه در حد شیخ مفیده ها، ولی خیلی آثارش همین حالت را داره، خیلی آثار شیخ مطهری همین حالت را داره. یه دنبال این میگشته که الان کجاها مشکله، رفته همون را کسیده درست کنه، یا خود علامه طباطبایی. خب همینجوری اینا خیلی مهمه. ایشان میخواد شیعه را بالاخره معرفی کنه دیگه. بناست که ایشان در یک مقطعی ظهور کرده که میخواد این تفکر شیعی، مذهب شیعی درست معرفی بشه. اول چه کار میکنه؟ اول میاد مذاهب دیگر را، مثلا معتزله را میگه عقیدش این، عقیده ما این، اهل حدیث اینجوری میگه، ما اینا میگیم، مرزها را مشخص میکنه. حالا وقتی که به خود شیعه میرسه، خب یک گرایش و یک بالاخره روش و منهج، منهج کسانی بود که اخباری بودند، اهل حدیث بودند، به حدیث فقط توجه میکردند، تعقل و تفکر استدلالی و نقادانه نه به کار نمی بردن، یا خیلی کم به کار می بردن. ترجمه فرمایید. شیخ صدوق از، حالا تعبیر بکنیم، یکی از لیدرهای این تفکره، یکی از اکابر این منهجه در اصل خودش، محدث دیگه. مثلا کار شیخ صدوق عمدتاً محدث، صدوق المحدثین معروف است دیگه، صدوق المحدثین. ایشان آمده، حالا من لا یحضر الفقه و مستحضر اید نوشته است دیگه، مجموع احادیث در احکام از طهارت و دیار، آمده یک کتابی هم به مدل او تنظیم کرده، منتها اینجا دیگه روایات را نقل نکرده، مضمون روایات را در آورده به صورت کتاب که الاعتقادات فی دین الامامیه اسم کتابشه، الاعتقادات فی دین الامامیه. الان هم هست چاپ شده مستقلن به همین صورتی که عرض کردم خدمت شما، چاپ شده تقریبا یک مثلا 156 صفحه‌ای هست، جزوه ایست دیگه، رساله ایست، الاعتقادات فی دین الامامیه. مضمون و مفاد احادیثی را که ایشون بهشون برخورد کرده، بدون اون که کنکاش دقیق و سند یک و تأمل و تدقیق رو مدلول بکنه، نه اینکه اصلا نکرده، اونجور من نمیگم این را، ولی کن اونی که باید در یک کتابی که میخواد متن اعتقادی بشه، این خیلی مهمه، چون مطرح شد میگن آقا این کتاب شیعه است، عقاید شیعه است، اینا ایشون نوشته. شیخ مفید آمده، این خب استاد شیخ صدوق هم هست، احترام فراوان ایشون میگذاره، ولی نگاه به این کتاب کرده، نه یه جاهاش مشکل سازه، به خاطر همون که عرض کردم این دو ویژگی، به لحاظ اون دقت هایی که با یعلالات من سند بشه و یعلالات دلالت بشه نشده، همینجور مطلب مطرح شده و این منشه برداشته های ناسواب علیه شیعه خواهد شد، تخته خواهند کرد. میشه دیگه اینطوری؟ ممکن از یه شخصیتی خیلی هم بزرگوار، اهل عبادت، اهل معنا، خلوص نیت 100%، ولی خب بالاخره ظرفیت ها، بینش ها متفاوت. اینه که این کتاب رو ایشون اومدش کرده، نقد کرده. اسمش هم شما نگاه کن خیلی آب برمی‌داره ها. این شیخ مفیده که این کارو کرده، ولی کسی دیگه این کارو می‌کرد، به قول حاجی آقای طلا سبحانی شهریش قد می‌کردن. شیخ صدوق، ولی ایشون میگه اولا تصحیح، یعنی از کلمه تصحیح، یعنی اصلا از اول معنیش اینه که یه جاهایش خطاست، تصحیح میخواد، بذار گفته تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد،
یعنی میخواد بگه که آقا نقد باید کرد، یعنی این فرهنگ نقادی عیب نداره اگه یک کسی اومد یک کسی رو نقد کرد، این معنی داره. یعنی اگر یک کسی بیاد با حفظ ارادت، با حفظ ارادت اما نقد کنه، باید نقد بشه. این کتاب خیلی ارزشمنده، یعنی این کتاب حریمش هم زیاد نیست، چاپ هم شده، حالا هم مستقلن چاپ شده، هم تو اون مجموعه ای که از قدم مصنفاتش اسم بپیدم از این کتاب رو هم حالا شما ذهنتون باشه لااقل. حالا دوستان اگه تو کتاب کنتون ندارید شخصی، یه روزی وقت بگذارید، یه پنجشنبه، یک چهارشنبه، آخه یه بعد از ظهر، یه وقتی رو بالاخره وقت بگذارید. حالا اینا که من میگم این کتاب ها را بید کتابخانه همیشه که آیت الله سیستانی کتابخانه کلام داره دیگه، آقای شهرستانی یک کتابخانه کلام دایر کرده که من هم زحمت نشدم برم، ولی که دوستانی که نوعاً میرن تعریف میکنن کتابخانه بازه، قفس بازه، یعنی شما خودتون میرید میگردید کتابایی که دل بخواهتون از نگاه میکنید، یه بالاخره یادم یه سر بزنه اینا نگاه کنه دیگه، از اول بیاره کتاب رو بشینه رو صندلی، چای هم ظاهرا شتا میگن میدن، پذیرایی هم میکنن، مگر اینجوری باشه که بهتر. یه پذیرایی هم آدم مثلا میشه نشسته مطالعه میکنه اینا رو ببینه از نزدیک، لااقل کتابخونه خودش اینا رو نگاه کنه ببینه مقدمه چی نوشته مؤخره چی نوشته. پس این کتاب تصحیح الاعتقاد مرحوم شیخ مفیدم خیلی کتاب ارزشمندی است. حالا ایشون دیگه رساله ها زیاد داره، تک رساله در باب امامت امیرالمومنین، مثلا باب عصمت، در باب غیبت چند تا رساله داره، در باب غیبت ها، غیبت امام السلام الله علیه چندین رساله داره. اون وقت رساله هایی که شیخ مفید می نویسه که دیگه حسابیه، این با اشاره کرده ولی اشاراتش کلی معنا داره. به هر حال آثار ایشون همه این دو تا کتابی که من نام بردم، به خصوص بله المسائل نمیدونم سرعیه، المسائل بغدادیه، المسائل الاکبریه، نم چه مثلا اینجور بوده دیگه، یک نامه می نوشتن چند تا مسئله، شخصیت علم بود، اون وقت این جواب داده به اینها. اون مسائلی هم تو اونجا نوشتن مبتلا به، یعنی دقیقا مبتلا به بین شیعه و عقاید دیگره، لذا اینا کهنه ننیشه هیچ موقع، همیشه اینا زنده است. این خیلی مهمه، یعنی انصافا این کتابای شیخ مفید کتابای واقعا زنده ایه، همیشه زنده، همیشه آدم بهش نیاز داره و حرف حسابی. و بس اینم که با کتابی که من معرفی کردم مال ایشون بود. بعد میرسیم به خب سید مرتضی دیگه، شاگرد برجسته شیخ مفید سید مرتضی. سید مرتضی هم کثیر التألیفه و تألیفاتش هم در حوزه اعتقادات و عقاید تألیفات خیلی ارزشمند است. واقعا رجل بزرگی بوده این سید مرتضی، هم همینجوریه، حالا بعد از مرحوم شیخ مفید مرد خیلی برجسته‌ای بوده، اون وقت از خاندان عریق و اصیل و شریف ناز از اون سادات خلاصه شامخ و دونمکانت بودن، خاندانشون هم یه خاندان همچه عریق و اصیل بوده، هر دو بزرگوار هم که سید رضی سید مرتضی هر دو هم نبوغ داشتن، هر دو واقعا برجسته بودن. آثار زیادی هم مرحوم سید مرتضی داره که چاپ هم شده خوشبختانه، مثلا یکیش به نام از ذخیره هست، نمیدونم دیدید یا ندیدید، از ذخیره تو فی علم الکلام، اینا انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده هست، چاپ شده. بله ایشان کتابی هم از صورت که کتابای متعددی داره، الملخص فی اصول الدین، باز یک کتاب دیگرشه، اسمش از الملخص فی اصول الدین، در باب عصمت، در باب عصمت و شبهات عصمت، میبینید همیشه مبتلا به بوده و هست. کتابی دارد به نام تنزیه الانبیاء، این میشه گفت جز بهترین آثار در این باب هم کتاب سید مرتضی است، همچنان مرجع استفاده میشه ازش، تنزیه الانبیاء. در باب امامت هم که عرض کردم قبلا کتابش را در جلسه گذشته، اشافی، ببین دفتر این باز از اون شخصیت هاییست که نگاه میکرد ببینه الان کجا مشکل هست اونجا وارد میدان میشد. خب خیلی کتاب سنگین نیست، خیلی کتاب مهم نیست، کتاب اشافی، خیلی وقت گذاشته تا این کتاب را ایش تنظیم کرده. اشافی فل امامه که چهار جلده، عرض کردم که این آقای قاضی عبدالجبار، نه نه قاضی عبدالجبار المغنی، گفتم خدمتون عبدالجبار معتزلی اینا ماست ها؟ آره ماست، جلد نه جلد بیستومش در امامته، یه جلدش نه اونا رو اصلا ایشون وارد نشده اون بقیه، اونا همه کتاب های خود آقای جانم. بله 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 اون جلد بیستوم ایشون که بله الان البته در دو جلد چاپ شده، در چاپ جدید این کتاب چیز المغنی مجلداتش که از چاپ کردن دیگه، چند سال قبل ما نداشتیم، چند سال قبل ما نمایش رفتیم، اون وقت هم کمیاب بود هم گرون، یعنی با حرص و بله ما زود رفت میجوری گیرمون بیاد، آخ از قیمت هم هرچی میگفتن دیگه چشبسته میخریدیم، ما با قیمت هم گیر بیاد، حالا ما این همه را آمدیم، حالا قیمت هرچی مخواه باشد اینجور باید خریدیم بالاخره. این از شاید که ما در دو جلد امامت یکی داره، امامت دو داره، در دو جلد بالاخره چاپ شده، ولی من هست. خب این کتاب اشرافی هم عرض کردم مال مرحوم سید مرتضی. بعد مجموعه رسائل سید را جمع کردن، مجموعه رساله هاش مثلا در تقیه، در رجعت، در عصمت، در امامت، در معنی مثلا آیه فرض کنید که ولایت، حالا هم دوست تک رساله هایی، گاهی دو صفحه است، گاهی یه صفحه است، گاهی سه صفحه است، این رساله ها در البته رساله ها نه فقط کلامی ها، کل رساله های سید را جمع کردن در چهار جلد چاپ شده، رسائل الشریف المرتضی. یادم حالا یادتون باشه اینا رو من فقط حالا خواهش و توصیه این است که شما وقت برید هم کتابخونه که عرض کردم اینا رو از نزدیک ببینید، رسائل شریف المرتضی. وای خوشتون میاد ببینید که یک جای بحث را خیلی مختصر و مفید داره زیراخ میکنه، حالا کل کتاب را آدم نمیتونه داشته باشه، میتونه که خب زیراخ کنه این رساله در فلان کتاب، سر کتاب هم مینویسه، اینا یاد داشته باشید اگه جای زیراخ کردید از یک کتاب شناسنامه‌اش رو بنویسید که بعد که میخواید آدرس بدید من نقل کنید بدونید که از چه کتابی بوده، استیادش در اختیارتون باشه. ولی حالا امروز هم بلا این زیراخ اینا کمک میکنه، حالا آدم بخواد بنشینه وقت بذاره که بنویسه کل طول میکشه، حضور زیراکس میکنه چندین صفحه در اختیارش هست، میذاره توی کتابخانه خودش. این هم بنابراین سید مرتضی هست که خب حالا بالاخره آثارش آثار بسیار مهمی دیگه. بعد از اون نوبت میرسه به کی؟ شیخ الطائفه. بعد از سید مرتضی میرسیم به شیخ الطائفه، چون فرمایش داشت. بله نه ایشون دیگه تو اون حوزه اونجور وارد نشده، خب نهج البلاغه رو بالاخره زحمت کشیده دیگه، نهج البلاغه هم خودش از منابع معارف و اعتقاداته، اون تا خب احادیث را جمع کرده، امیرالمومنین انتخاب کرده و در مجازات القرآن کتابی داره، اما اینکه در خصوص مباحث حالا فقهی یا مباحث اعتقادی وارد شده باشه اینا اونطور نیست، ان شاء الله شرایط شما نمیدونیم، شاید ایشون کارهای عملی و اینا مثلا بیشتر درگیر بوده در اون زمان سید مرتضی، چون اون وقت مجال بوده که سید بیشتر تو حوزه کارهای فکری و علمی کار بکنه، ما رو نمیدونیم اینا رو، احتمال این معنا هست. دو تا بزرگ اما سید مرتضی هم خودش خودش دیگه داشت، حالا بذارید احتمالی هست، ولی حالا قرینه میخواد آخه چه میزی بوده، مثلا مگه چه ویژگی داشته از سید رضی که به دست ما نرسه، آخه باید یه فرق بین اینا باشه، مثلا با سلاطین باش بد بودن، حکومت ها مثلا با اون بد بودن، با سید مرتضی مثلا مماشات داشتن که از اینا محو نکردن، از اون این چیزی میخواد آخه، باید یه وجهی هم داشته باشه، اون به احتمال مجرد و ارزش علمی نداره، وقت سید رضی هم از اون آدمایی نبوده. من خودم حالا این احتمالی که به ذهنم میاد متکار میخواد، اینا صرفا یه احتمال مجرده، ولی من احتمال میدم که اینا با هم کار میکردن برای مصلحت اسلام، یه شرایط اون داشته، اون بیشتر کارهای دیگری میکرده، ملاحظه فرمایید ممهد شده از سید مرتضی در کارهای تئوریک و فکری و نظری و اینا، یه سری کارهای عملیاتی مثلا تو اینا یه خاندان عرض کردم شریف و عریقی بودن، علل قاعده با حکومت ها و اینا در ارتباط بودن، بالاخره باید یه کسی باشه که اینا را سامان بده، اوضاع احوال رو به راه بکنه که یکی دیگه مجال داشته باشه، به نظرم من این احتمال منطقه روش باید کار بشه ها، باید روش کار بشه.
نامون دیگری بارا داشتن من دادستر کاملا اون چیزایی که سید ننوشتر رضی هم من یه جورای مبارکت
نه این اگر می بود خب یه جوری منعکس
در نامی نظام چاپ کرده احترام
من بعیده و الله خب نهج البلاغه رو به نام خودش چاپ کرده اونم گفت نهج البلاغه رو به نام سید موسی چاپ کرده احتمال هم که بگم یه احتمال حالا بالاخره رو این بعدن باید کار کرد نام خود نکات خوب اون وقت شیخ و طائفه دیگه عزیزان و خوب تبران میدونید باز این پله پله آمد همجورا یه مرحله را شیخ مفید آمد مرحله دوم سید مرتضی آمد دیگه نوبت رسید به شیخ و طائفه شیخ و طائفه البته بیشترین اهتمامش را در فقه و در رجال و در اینا گذاشته یعنی این بعد اعتقادات را دیگه به نظر میاد توسط شیخ مفید و بعد سید مرتضی دیگه درست شد اینا واقعا درس ها نگاه کنید شما این دقیقا نمیاد کار اونا تکرار کنه اون قسمت را میره روش تأکید میکنه که الان میبینه نه این باید روش کار شد خب شیخ مفید آمد این اصول پایه ها را منقن کرد مذهب شیعه مشخص شد سید مرتضی آمد با دارینا تقال تبیین کرد تفسیر کرد تبیین کرد توضیح داد لذا مرحوم شیخ دیگه میره مثلا خب یه تفسیر از اول قرآن تا آخر قرآن می نویسه تا نشان بدهد که لشیعت منهجون مثلا مستقلن فی تفسیر یعنی باید مصداقم عرضه کنه این خیلی زحمت کشیده حالا ما خواهم تفسیر بنویسیم این همه تفسیر هست میره نگاه میکنه این داره خب یه چیزی ولی اینکه اول کار میخواد تفسیر بنویسه واقعا کار خیلی مهمی است دیگه سخته بله یه دوره تفسیر دوباره یک دوره فقه استدلالی المقصود اینا ببین اینا خیلی زمان میبره واقعا جز عنایات الهی اگر باشه و امداد ما نمیشه اصلا اونم با اوضاع احوال شیخ طائفه بد بوده اوضاع احوالش هم خوب نبوده دیگه کتابخانه‌شو سوزوندن هجرت کرد از بغداد به نجف بعد حوزه نجف درست شد اوضاع احوال شیخ هم خیلی ناجور بوده با این اوضاع احوال ناجور این کارا رو کرده کتاب خلاف نوشت فقه مقارن از نه فقه مقارن که حالا میگن فقه مقارن شیخ توسی مبتکر این روشه برای اینکه نشون بده که آجان این مذاهب چهارگانه اهل سنت اینا مذهب شیعه تا معلوم بشه کجا با کدوم مذهب هماهنگه با کدوم مذهب اختلاف نظر داره استدلالی هم که جدا نوشت درسته کتاب نهایی هم باز در فقه نوشت فقط احادیث رو زبده‌هاشو در آورد تهذیب و استفسار هم که به عنوان منابع حدیثی نوشت واقعا کار باز شیخ طائفه وقتی می‌دیدید این تو اون حوزه چقدر کار کرد از نظر اعتقاداتی که خیالش جمع کارا شده مذهب شیعه به لحاظ موضع اعتقادی مشخص شده با شیخ مفید با سید مرتضی آمده حالا تو اون حوزه کار کرده اما در این حال در حوزه اعتقادات هم اثر داره یکی از آثاری که چاپ شده هست الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد یه جلد کتاب در مباحث اعتقادیه الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد یکی دیگه هست به نام تمهید الاصول حیف این تمهید الاصول که چاپ خوبی نشده حیف فقط یه چاپی دانشگاه تهران کرده با یه حروف چینی ناجوری همجوران کسی تجدید چاپ نکرده این کتاب به این خوبی تمهید الاصول یکی الاقتصاد و فیما یتعلق بالاعتقاد و یکی از کتابهای خیلی ناب و نادر جالب در مسئله غیبت کتاب شیخ طوسی است الغیبه مثلا اسم کتاب از الغیبه استدلالی عمیق خیلی کتاب ارزشمند است کتاب الغیبه از منابع معمولا تو بحث غیبت از منابع به شمار میره اینم اثر کلامی ایشون هست چند تایی که نام بردن شیخ تا ها بله حالا الحمدلله بایی روی شخصیت ها پارایی شده من هست موضوعی بله بله این کارا شده حتی تو کنگره ایشون هم که برگزار کردن هزاره شیخ طوسی هم خیلی آثاری حالا کتابای خودشون نهی که نام بردن بلکه تفسیر تبیان در به خصوص آیه های مربوط به مباحث معارف کتاب بسیار عظیمی. به حال شیخ طایفه هست. حالا یه مقدار سرعت کارمون رو بیشتر بکنیم در معرفی این شخصیت ها و این کتاب ها. خب از شیخ طایفه که ما میگذاریم قرن همیشت پنجم تفای 460 میاییم در قرن پنجم، یعنی بعد از ایشان، از شخصیت های مهم کلامی شیعه و آثاری که تا برسیم به ایشون، حالا البته قبل از اینکه به او برسیم نه خب اینا بعدا دیگه، اینکه مال قرن هشتمه، قرن هفتمه ایشون. بعد در اون فاصله الان قرن پنجم خیلی چیزی خاصی تو ذهنم دقیقا الان نمیاد، باید رو فکر کنم بعدی رجوع بکنم، ولی از شخصیت های مهم و که آثارشون هم خیلی مهمه در این بعد از مرحوم شیخ و طائفه، شخصیتی هست به نام سدید الدین حنسی یا حنسی. سدید الدین، از شیخ سدید الدین الحنسی یا حنسی. این در قرن ششم و اینها بوده، زندگی میکرده، کتابش هم هست به نام المنقذ من التقلید، شاید دیده باشن آقایان، المنقذ من التقلید، دو جلده چاپن کرده جامعه مدرسین، اون چاپ کرده هست دو جلدش، کتاب خیلی خوبی است. در مقدمه نوشته است که من چرا این کتاب را تدوین کردم، بد نیست اشاره بکنیم اینا انگیزه علما، اهتمام علما. ایشون مکه مشرف شده بوده، در ری ساکن بوده در ایران، سدید الدین الحمسی الرازی، ایشون متوکن بوده است در شاه عبدالعظیم در ری رازی. بعد میره به مکه، خب سفرهای قدیم و بالاخره با اون وسایل قدیم طول میکشه چندین ماه دیگه تا یک سفر انسان بره مکه برگرده، چند ماه طول میکشه. از سفر هست که برمیگشته میرسه به همین منطقه شامات و لبنان و اینجا، علمای را میشناختن، شخصیت شناخته شده و معروفی بوده، برجسته بوده، اومدن استقبالش، توجه فرمودید. بعد خب یک دید و بازدید رو ابتدای انجام میشه و ازش درخواست میکنن که اونجا بمانه و یه دور اعتقادات بیان بکنه، تبیین کنه. میگه این پیشنهاد رو علما به من دادن، منم مردد شدم ابتداعا، چون چندین ماه از زن و بچه هم خبر نداشتم، دلم در هوای خلاصه زن و بچه هم بود، میخواستم بیام پیش اونها، ولی از این طرف دیدم که احبه من، دوستان من، بزرگواران از من یه درخواست دارم، یکم مردد شدم، ولی بالاخره تصمیم گرفتم بمانم، نتونستم جواب نفی به اینا بدم. این کتابی که الان به نام المنقذ من التقلید یا التعلیق العراقی، اسم دیگری که هست التعلیق العراقی، این اونجا بیان کرده ایشان. اون وقت از اون کتابایی است که اگه شما بخوای عقاید معتزله را پیدا کنی، ایشان چجور بوده؟ این مسلط بوده، نمیدونم کتابی در اختیار داشته یا از بس کار کرده بوده احاطه داشته. عقاید معتزله، ابو هاشم، ابو علی، ابوالحسین، همین را نقل میکنن. اون چی گفته؟ اون چی گفته؟ از علمای خود ما هم کثیرا از سید مرتضی نام میبره، خیلی نام میبره از سید، یعنی تو آثارش از سید مرتضی خیلی نام میبره. خب مواضعی هم خودش اظهار نظر میکنه، شخصیه. لذا این هم کتاب خیلی خوبی، کتاب منبع، کتاب ارزشمندی است، المنقذ من التقلید، دو جلد. بعد دیگه میرسیم به خواجه. آثار خواجه را که خب شما بیش دیگه دوستان در جریان هستید، عمده همون کتاب تجرید الاعتقاده. البته ایشون یک کتاب دیگه ای دارد به نام قواعد العقائد، قواعد العقائد، کتابی دارد به نام تلخیص المحصل که خب چاپ شده، کتابش هم هست. این تلخیص المحصل اگه شما ببینید مجموعه رساله های خواجه را آخرش چاپ کردن، این تلخیص المعسل دارالعزوا، چاپ دارالعزوانی که من دارم، آخرش رساله ها همین کتاب قواعد العقاید هم آوردن، رسالتون فل امامه، این رساله خیلی قشنگیشون در امامت داره، پنج مسئله در امامت مطرح میکنه، برای هر مسئله توضیحات مختصر رو برای خوب میده. و رساله های دیگری هم داره در رابطه با نمیدونم نفس در رابطه با چی و چی رساله هایی داره. خب این هم بنابراین مرحوم حاج نصیرالدین طوسی و آثار ایشون. خب دیگه بعد از او علامه حلی هست. ها یه نفر هم هست یادم اینا معرفی کنم رو بالاخره اینا بعد قیامت از ما گلایه نکنن من آچرا ما نام نبودیم. به نام ابن میثم بحرانی کتابی دارد به نام قواعد المرام فی علم کلام که کتابخانه آیت الله مرعشی اینا چاپ کرده، یعنی از نسخه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی بودن چاپ کردن. یک جلد خیلی هم حجم نیست ولی کتاب ارزشمندی است. همین شارح نهج البلاغه ابن میثم که نهج البلاغه را شرح کرده، فرد بسیار برجسته ای بوده، تفکر عقلی قوی داشته. قواعد المرام فی علم کلام، این معاصر با خواجه است، معاصر با خواجه نصیر بوده، چون خواجه نصیر 672 توفای 672 این ظاهرا 679 و بنابر قول 99 خلاصه اینا معاصر بودن، ظاهرا به دست هم هم علی ظاهر شرکت هم کردن، کما اینکه اینا با محقق صاحب شرایع معاصر بودن. میدونید که محقق صاحب شرایع هم کتاب کلامی داره؟ محقق صاحب شرایع، محقق حلی، محقق اول، کتاب الشرایع، ایشون کتاب اعتقادی هم داره چاپ شده به نام المسلک فی اصول دین، چاپ کردن این دو هست الان. خب بعد میان دیگه علامه حلی، علامه حلی را خب آثارش را کما بیش دوستان میدونید، کشف المراد از معروف ترینشه، ولی ایشان کثیر التألیف بوده، آثار خیلی زیادی در زمینه مباحث اعتقادی داره، منهاج الکرامه شاید شنیده اید یا دیده اید، در امامت، در بحث امامت شما وقت ابن تیمیه اینا نقد کرده، این منهاج الکرامه علامه حلی در امامت را ابن تیمیه حرانی ایران نقد کرده به نام منهاج السنه، اون کتاب معروف منهاج السنه النبویه ابن تیمیه نقد اینه، این کتاب رو نقد کرده. کتاب دیگه ای دارد علامه باز به نام نهج الحق و کشف الصدق، خیلی کتاب ارزشمندی است، خیلی کتاب ارزشمندی است. اون وقتی که اون سلطان خدابنده شیعه شد به خاطر اون مناظره ای که شیخ علامه حلی کرد با عالم اهل سنت و غالب شد، اون وقت درخواست شد که عقاید شیعه به صورت منظم و مستدل نگارش بشه در یک کتاب. ایشون این کتاب نهج الحق را نوشته، هم اصول داره یعنی عقاید داره، همون قسمت های آخر کتاب اصول و فقه داره، اونجا هم داره. منتها این کتاب باز به خاطر اون اهمیتی که داشته دو نفر یک نفر برایش نقد نوشت از علمای اهل سنت، آقای فضل ابن روزبهان اشعری ایران نقد کرد، یه نقد خیلی اصلا همه جانجور از عجیبه. ابن تیمیه هم که علامه را نقد کرده فحاشی کرده، این فضل ابن روزبهان هم که نقد کرده اینم فحاشی کرده، ظاهرن از منطق یه خودی کم می آوردن، خلایش را با همین یه تعبیرهای رکیک، خیلی تعبیرهای زشت زننده رکیک راجع به مرحوم علامه اون شخصیت برجسته کردن، رو دیگه من نمیگه اون تعبیرها رو، تعبیرهای خیلی بدیه زنندهیه، فحشه دیگه، فحشه نمیگه شما یاد کس فحشه تعجیم میتن. اون کتاب را همون نوشته، اصلا اسم کتابش هم عمدن نوشته رو خباستی که داشته، این نوشته است که نهج الحق و کشف السر، اسم کتابش میشه ابطال و نهج الباطل، کتاب را ابطال و نهج الباطل، یعنی نهج الحق که نیست نهج باطل، حالا من میخوام اینو ابطالش اسم کتابش اون گذاشته. منتها دو تا پهلوان از شیعه به اون جواب دادن، دو تا پهلوان بلدی دو تا پهلوان کیا بودن؟ مرحوم قاضی نورالله شوشتری به نام کتاب احسن کن احقاق الحق، ببین اینم قشنگ اسم گذاشته احقاق الحق، یعنی میخوایم اون حقمون رو احقاق بکنیم، به حق خلاصه برسیم دفاع بکنیم، که مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی تعلیقه بر اون زد. همینم در حالا من اون رقمی شدم 3230 جلد کتاب خیلی زیاد مفصل حاشیه ایشون دیگه زده، این منابع رو آورده دیگه، یک مطلبو گفته، این منابع شرط اهل سنت نقل کرده، کتاب سالم شناخته شد دوره یه سال همین کتاب که مرحوم آیت مرعشی اشکال کرد. ولی یک کتابی هم هست به نام دلائل السر، اینم خیلی اسم زیبایی است، نگاه کنید، دلائل السر مرحوم شیخ محمد حسن مظفر، خیلی کتاب عالیه، من این رو واقعا توصیه میکنم دوستان داشته باشید، کتاب خیلی خوبی است، شیخ محمد حسن المظفر دلائل السر، خیلی قشنگ جواب داده، واقعا کتاب ارزشمند کاربردیه، مستندات زیبا خوب. خب این پس دو تا علامه حلی ما حالا آمدیم، چون وقت تمام شد دیگه به فاضل مقداد رسیدیم، حالا این مرد باشه تا در جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.